آقای تیوان.
سلام.
سلام
عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ شنو.
همراهان خوب و عزیز سلام. گپ و گفت رو میشنوید، نمایش فست و رب الکعبه و جناب آقای محسن حاجی یوسفی کارگردان این نمایش.
سلام علیکم خدمت همه، سلام عرض میکنم و سلامتی همه رو از خداوند منان خواست دارم.
سپاسگزارم. جناب حاجی یوسفی عزیز، نمایش فست و رب الکعبه چگونه شکل گرفت؟
این حقیقتش من حدود 27 سال پیش یه شعر 11 صفحه‌ای بود که نوشته بودم، شعر نو بود. بعد از اون همین مونده بود. اون زمان آقای آتش تقیبور وقتی خون گفتش اینه نمایشش بکن، اون موقع اصلا من تو سرم نبود. بعدا نشستم و شعرهای دیگه گفتم و راجع به حضرت علی. بعدا امسال بود تصمیم گرفتم که این شعر را چیز کنم، یه مرکب خونی بنویسم، یه مثل کار قبلیم که سال 70 نوشته بودم، مرکب خانی شاعرانه. اینم نوشتم تماما شعر و به شکل قانونمندی که کسی نکرده، من خودم قانونمندیش کردم، روی دستگاه موسیقی آوردم و اجراش کردم.
جناب حاجی یوسفی عزیز، بفرمایید که مرکب خانی چگونه هست و یه مقدار بیشتر راجع به مرکب خانی و نشنوندگان توضیح بفرمایید.
مرکب خانی تو موسیقی ایرانیه، یعنی از یک دستگاهی که شروع میکنید میرید جلو به دستگاه های دیگه، گوشه های دیگه، در نهایت بر میگردین میاین سر دستگاه اول. این مال مرکب خونی قانونمندیه که توی موسیقی ایرانی داره. ولی توی نمایش همونطوری که میدونید دیالوگا وقتی رد و بدل میشه، مثلا تو همونی که نثر هستش رد و بدل میشه، یه جا صدا بالا میره یه جا صدا پایین میاد، یه جا احساسیه، اینا رو توی یک دستگاه نمیشه خوند، باید گوشه ها رو عوض کرد، دستگاه ها رو عوض کرد. و من اینو از نواش روش کردم و به نوا هم ختمش کردم. و دستگاهی مثل سگا، چارگا، اصفهان، بیات ترک، اینا رو من تا اونجایی که یادم میاد ازشون استفاده کردم.
جناب حاجی یوسفی عزیز، این نمایش رو، این شکل و ساختار روایی نمایش رو بیشتر میشه توی تقریبا تئاتر آینی ما طبقه بندی کرد. این رو چقدر فکر میکنید در مدیوم تئاتر میشه آوردش 100%، که همطور که آوردینش در مدیوم تئاتر شدنش میشه، ولی میخوام بدونم که چقدر در مدیوم تئاتر فکر میکنید موفقیت آمیز هست یا به شکل مراسمات آینی میشه موفق تر برگزارش کرد؟
ببینید این نوع کارا خرجای زیادی داره. من خودم اون زمان که مرکب خانی شاعرانه بود، یه کاری بود به نام مرکب خانی شاعرانه که من بر اساس شیخ صنعان اونو نوشته بودم، اونم کاملا شعر بود و 600 بیت هم بود که من سال 78، همه میگفتن که شعر رو صحنه راه نمیره، من 7 سال با این قضیه جنگیدم تا آخرش شخص عزیزی، برادر ارجمندم آقای فنایان، اون زمان مدیر تالار مولوی بود، ایشون گفت تمام مولوی در اختیار شما، هر چقدر بتونم از نظر مادی کمک میکنم و شما چیز کنید بیاید اینجا. که ما رفتیم اونجا یک سال تمرین کردیم، تمام کسایی که اومدن کار را دیدن گفتن شعر رو کار میره. حتی دکتر عزیزی برگشت به من گفت شما یک نمایش رو صحنه نبردید، یک نوع نمایش رو تألیف کردید که حتی اگر توی کشور اروپایی بودید فقط به خاطر این کارتون من بهتون یه دونه دکترای افتخاری میدادن. حالا ما رسیدیم به اینجا. ببینید تمام کسایی که وقتی غرب رو نگاه میکنیم میبینیم غرب از اون زمانی که 400 سال قبل از میلاد مسیح و حتی بیشتر، آدم هایی مثل سوفوگ، اوریپید، آشیل میومدن مینوشتن و اینا آقای ارسطو قانونمندش کرد، میبینیم یه خط کانفلیتی گذاشت که همون خط داستانی توی چیز، توی نمایش. خب وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اونا غربیا کلن از نظر فلسفی جزئی‌نگرن و ما شرقیا کلی‌نگریم. در هر صورت من فکر میکنم که بخوام چیز کنیم، اگر بابا بذاریم واسه تعزیه اونها، من اول اینو بگم، اونها اون نمایش هم تمام متفکرینشون، فیلسوفاشون همه نمایش نامه نویس بودن، یعنی هر چیزی ری که داشتن میریختن تو قالب نمایش و اون فلسفه رو تحویل جامعه میدادن. ولی بزرگان ما نمایش نامه نویس نبودن، عارف بودن، فیلسوف بودن، اینا رو توی اشعار میریختن و ما داستانهایی داریم که میشه، ولی باید دراماتیک بشه که من اولیشو کردم اون کار. و پایه اساس ما تعزیه است. وقتی هم تعزیه رو که نگاه میکنید میبینید اساس خودشو داره ولی خیلی ضعیفه. مثلا اشقیا خونش خیلی مؤدبن، مثلا احترام میذارن به اولیا، اولیا فوش میدن، حرفای رکیک میزنن، حتی توش تقدیر و اختیار به نوعی نشون میده که مثلا وقتی شم میگه میخواد بره امام حسین رو شهید کنه، میگه بروم یا نروم، گر بروم پس چه کنم، میروم هرچی خدا خواست همان خواهد شد. یعنی وقتی نگاه میکنیم اینو واقعا بیایم روش صادقانه نگاه کنیم، میبینیم خب اونم همون وظیفه ای انجام داد که خدا میخواد از این شعر چیز. وقت توی تعزیه چیز هستش که مثلا 10 بیت 20 بیت امام حسین مثلا همیشه قانون بوده که تو نوا میخونده، حضرت عباس تو چارگاه میخونده، هیچ گفتگویی نبوده. من اومدم اینو دراماتیک کردم، یعنی در حال گفت و شنود که میشه دستگاه ها بر اثر بالا پایین اومدن صدا، که من خیلی کار کردم، خیلی کار کردم، سالها من وقتم رو گذاشتم
روش. در حقیقت میزانسن های تئاتری بخشیدین به
بله مدر. اصلا اون چیز رو، موسیقی رو واسه این کار من دراماتیک کردم که یکی بشینه قشنگ میدونه که دیالوگ رو میشنوه، یعنی رد و بدل شدن دیالوگ ها رو متوجه میشه که مثلا دراماتیک شده. و این خیلی کار سختیه. از اون زمان که من کار کردم خیلی اومدم مثلا شعر رو وارد نمایش کنن، من خیلی از کارا رو واسه شون شعر نوشتم ولی نتونستن، اومدن هم موسیقی رو جدا انجام دادن هم تئاتر رو جدا انجام دادن.
آقای امیر یوسفی عزیز، اصولا سوال بعدی منم همین بود، در این قالب میزانسن چه جایگاهی داره در این گونه نمایشی که شما به روی صحنه میبرید؟
ببینید این اصلش اگه بخوایم چیز کنیم میشه گفت مثلا یک کار رواییه، روایته. اون وقت چون مذهبی هم هستش ما خیلی چیزها را نمیتونیم نشون بدیم. بعدش میزانسنا خب طبیعتا یه حالتهای ایستایی در خودش میگیره، تو روایی زیاد نمیشه باش بازی کرد و اون شکل را داد.
شما میزانسنای پویا داشتیم؟
من بعضی جاش که لازم بود بله داده بودم اون میزانسنا را، ولی در بیشتر چیزهاش که مثلا خودم مرکب خونی میکردم یا چیز میکردم، سعی میکردم که بعضی جاهاش را مثلا میزانسنا یا آنچنانی بدم، ولی بیشتر توی سکون بیشتر میپسندیدم.
به نوعی میشه گفت این نمایش اگر بخوایم تقریبا فکر بکنیم بهش دو پاره گونه، شاید من تعبیر بکنم، اون هم به زعم من به خاطر این هست که نیمی رو در حقیقت شما مرکب خوانی میکنید و نیمی نمایش گونه هست و مونولوگ و دیالوگ داره. این فکر میکنید چفت و بست این دو پاره، این دو تا پاره مختلفی که در نمایش شما وجود داره چقدر در اومده و این حس دوگانگی رو به مخاطب نمیده؟
ببینید یه چیزی که هستش، ما همینطوری که صحبت میکنیم اگه آخر صدامونو بکشیم قطعا روی یه دستگاهی داریم حرف میزنیم، یا سگاه یا نواه یا اصفهان یا شور، اینا میتونید امتحان بکنید. بعد از اون من این حالت رو وقتی کششش میدم میکشونمش تو آواز و از همون کشش میکشونمش توی دیالوگ و به این شکل این دوتا با همدیگه قرار میگیره، یعنی خارج نمیزنه، تا اونجایی که خودم احساس کردم نمیزنه. اگرم میزنه
بحث خانش نیست، بحث نمایشی، اون وجهه نمایشی اثر رو میگم، چون نصفش بر مبنای موسیقی و بداهه خوانی و مرکب خوانی است و نصفش بر مبنای مونولوگ هست. و زمانی که شما در این قسمت از قضیه میرید قرار میگیرید و در حقیقت اشعار رو میخونید به شکل موافق خوان یا مخالف خوان و این طرف مرکب خوانی رو ادامه میدید، فکر میکنید این دو جزیره به هم پیوسته هست و در اومده از منظر مخاطب؟
من تا اونجایی که تونستم کاری کردم که ارتباط برقرار بکنه. حالا اگرم کمی کاستی داشته باشه من هیچ ادعایی ندارم، ولی نمایش ایرانی رو نمیگم، میخوام نمایش ایرانی بکنم، نه اینکه بیارمش توی قهوه خونه. قهوه خونه که ما میبریم، ما همون نمایش غربی رو داریم تو قهوه خونه نشون میدیم، با همون ساختار غربیش داریم نشون میدیم. ما اصلا هر که ادعا میکنه که من نمایش ایرانی دارم انجام میدم، نه، گفتارش ایرانیه، مکانش ایرانیه، ولی از نظر تفکری، یعنی اون کلی نگری که ایران داره نمایش شرق داره، اصلا توی نمایش ها من اصلا ندیدم. و اینا رو من تو این دوتا کار تجربه کردم و این آخری رو خدا به سر شایده با پول خودم بردم رو صحنه، کلی مقروض شدم، فقط به خاطر اینکه تفکرمو بیارم روی چیز، از هیچ جا کمک نگرفتم. در صورتی که اینو اگر مثلا حمایتی ازش بشه، اینا رو میشه به شکل اپرا، اپرت اینا انجام داد که امکانات خودشو میخواد، میشه با ارکستر سمفونیک اجراش کرد. خیلی کارا بوده که اومدن مثلا بردن، ولی اون پتانسیل رو نداشته، ولی ارکستر سمفونیک واسه زده. من فکر میکنم این شعرها پتانسیل اینو داره که بشه ازش یه اپرا کشید بیرون. من وظیفه‌مو انجام میدم. حالا میگه حافظ وظیفه تو دعا کردن است و بس، در قید این مباز که نشنید یا شنید. من دنبال اینم که نمایش ایرانی به وجود بیارم و بعدشم آماده کردم، دارم میرم جلو و عاشورا رو میخوام بنویسم به این شکل.
ممنونم، زنده باشین جناب آقای حاج یوسفی عزیز. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبان شماست.
قربون شما، من از همه تشکر میکنم، ولی من خواهشم این هستش که بیایم به نمایش ایرانی، نه صرفاً اون فضای ایرانی، اون جاهای پست مثلا قهوه خونه. خب طبیعتاً حالا به برهاش کار نداریم، ولی مال یه طبقه عام بود که ما میایم مثلا فضا رو انتخاب میکنیم با سی چیز. بیام دنبال نمایش ایرانی باشیم، حالا هم از نظر تفکری، هم از نظر تجسمی و هم از نظر گفتاری، که موسیقی ایرانی با خاصیتی که داره، شعری خاصیتی که داره، ما این کار رو باید بکنیم. تعزیه هم خب اون پایشه و میشه این کار رو کردش، که من فکر کنم یه سعی کردم یه تعزیه مدرن معدب به وجود بیارم.
سپاسگزار از شما، سپاسگزار از شنوندگان عزیز که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آقای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی حسین کوهی.